صبا صبحكم الله بالخير. با عرض سلام حضور همه دوستان که در فضای حقیق ندارن؟ بله، با عرض سلام حضور همه دوستان که در فضای حقیقت و مجاز با هم هستیم و به هر حال بعد از روز شنبه که سال روز شهادت حضرت آقا امام هادی علیه السلام بود، بحثمون رو دنبال میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. البته مستحضریم که امروز 16 آب بهمن 1400 هستش. بله؟ 17 بله بخشید. بله 17 بهمن 1400 هست. خب بحثی که در اون واقع هستیم و با هم فکری داریم جلو میبریم، مسئله فصل چهارم از مسلک اول است در جلد اول اسفار، راجع به اصالت وجود. خب در این فصل مرحوم صدام تعلیهین نه به صورت خیلی منظم بلکه تا حدی پرداختن به هم اصالت وجود و هم بحث اصالت ماهیت و ادله اونها رو بازگو کردن و رد ادله اونها. همچنان این بحث برای ما پروندش بازه و انشاءالله باید هم در باب اصالت وجود بیشتر با هم گفتگو کنیم و منقح بشه بحث و هم در باب اعتباریت ماهیت. اشاراتی که از استاد در این فصل فرمودن، خصوصا با مطالبی که مرحوم علامه در مدخل ذکر فرمودن، مدخل نهایت الحکمه، خب آمیختگی زیادی پیدا کرده. برخی از شروح و تعلیقات هم نظراتی داشتند، اشکالاتی داشتند که حضرت استاد به اونها پرداختند و ما هم ضمن پردازش به اونها داریم تبیین بهتری انشاءالله ارائه میکنیم. نکته قابل توجه این استش که اصالت وجود هرچه که پررنگتر و عمیقتر مطرح میشه، اعتباریت ماهیت هم به میزان او ضعیفتر و ناتوانتر میشه. خب در نزد مشائین به گونه‌ای مطرح بود، در نزد دیگران به گونه‌ای، و در حکمت متعالیه چون بحث اصالت وجود خب عمیقاً مطرح شده است، به حدی این عمق اصالت وجود راه پیدا کرده که در حقیقت در باب اعتباریت ماهیت فرمودند که اینها نه به تبع نه بالعرض بلکه بالمجاز همراهی و تبعیت دارند. ریشه این مسئله رو هم بایستی در دوگانه وجود و ماهیت جستجو کرد. ما یه دوگانه ای داریم که هیچ وقت از هم دیگه جدا نیستن، نه در ذهن نه در خارج. حتی در ذهن هم آدم که میبره، بالاخره وجود ذهنی با ماهیت همراه است، وجود ذهنی ماهیت با وجود همراه است، وجود ذهنی وجود با ماهیت همراه است. این همراهی و مصاحبت بین وجود و ماهیت یه دوگانه ای ساخته که از هم به هیچ وجه جدا نیستن. بله اگر ذهن فوق ذهنی یه تحلیل عقلی بخواد بکنه، میتونه این دوتا رو از هم دیگه جدا بکنه، وگرنه اینها در هیچ وعایی از وعای خارج، نفس الامر، ذهن، هر کجا که شما بررسی بفرمایید، این دو از هم دیگر جدایی ندارن. این پیوند بین وجود و ماهیت، سلام علیکم، در هر وعایی از وعاهای واقع اینها با هم هستند. این سخن که جناب حکیم سبزواری فرموده که کل ممکنن زوجون ترکیبی یون لهو ماهیتون و وجود، اختصاصی به عالم خارج نداره یا به عالم ذهن نداره. در هر وعایی از وعا، هر ممکنی که تصور بشود، وجود و ماهیت با او همراه هست. اما سخن در نحوه وجود این دوتاست. آیا وجود و ماهیت کدامشون اصلن، کدام یکیشون غیر اصلن؟ اونی که اصل است تا چه حدی قلم رو دارد، دامنه دارد، عمق دارد؟ اونی که همراه و مصاحب است تا چه حدی مصاحبت دارد و این همراهی او تا چه حدی پررنگ است و امثال ذلک؟ این کیفیت شناخت اصالت وجود و اعتباریت ماهیت خب بسیار مسئله مهمی است. یعنی ضمن پردازش به این مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، این در حقیقت قلمرو این اصالت و همچنین قلمرو این ماهیت رو ما باید خوب بررسی کنیم که الحمدلله در حکمت متعالیه مسئله منقح شده و در بیانات است آیت الله جوادی آملی در این اشارات و اینها هم خوب خوب همه حدود و سعورش باز شده. و این سخنی که جناب صدر متعالیین در نهایت می‌فرمایند که ماهیات ما شمت رائحت الوجود، این باعث خوب خوب برای ما منقح بشه و ما هیچ به اندازه سر سوزنی واقعیت و حقیقت برای ماهیات ندانیم. اینها جز بالعرض یا بالمجاز، حتی بالعرض بر اساس این تحلیل البته، وجود نداره برای اونها در خارج از، حتی در ذهن هم ماهیت به معنای اینکه یک از حقیقت برخوردار باشه نیست. این یک موجود همراه است، یک مصاحب و همراهی است که این همراهی او بالمجاز می آید. اینو باید در حقیقت باز کنیم که الان بیشتر به فضای اعتباریت ماهیت داریم میپردازیم. حالا که میگیم ماهیت امر اعتباری است، سلام علیکم، این تا چه حدی اعتباریت او جایگاه داره و موقعیت داره؟ چون یه وقتی میگیم که یک امر حقیقتش اصیل هست و یک امر دیگری رو به همراه دارد، این همراهی و مصاحبت تا چه حدیه؟ همون اصالت تا چه حدیه و این همراهی و مصاحبت؟ چون اینا اصلا دیگه جدا که نیستن، دوگانه وجود و ماهیت هست. در امر در خارج باشه، در ذهن باشه، هر کجا که باشه، بله، تحلیلی فوق تحلیل، ذهنی فوق ذهن میتونه وجود رو از ماهیت جدا بکنه. وگرنه در وعاء واقع، چه در نفس الامر، چه در خارج، چه در ذهن، اینها با هم هستن. هر کجا که باشن بر اساس کل ممکنن زوجون ترکیبیون لهو ماهیتون و وجود، اینا با هم هستن. اما این بحث ها داره این مصاحبت و این همراهی رو باز میکنه که تا چه حد این همراهی و مصاحبت هست.
ما یک انسان چون اصلا ترزم قدر نیست، قدر نیست، حضر نیست، وقتی ماهیت به سلوب برگشت،
به سلوب
سلب حضریت از انسان
بله،
از انسان چون در واقع همون در مرمه اولان ماهیت و همین که سلوب در مدارد ماهیت مدارد خودتار محض دیگه مصاحبت هم که در مدکم شد در واقع مصاحبت به نوعی
تسامل
در بیان از باب خنابی
تغییر نه ملاحظه فرمایید. ببینید بطلان با مجاز فرق میکنه. خب حالا همین عرض میکنیم دیگه. ببینید ما اگر بخواهیم برای ماهیت، اتفاقا هم بسیار بحث همینه که ما بیشتر بکاویم، جستار کنیم که آیا این وجود و ماهیتی که از اونها همراهی و مصاحبت رو در هر وعایی داریم، حتی در ذهن هم بخوایم وجود رو ببریم، وجود شجر رو ببریم با ماهیت میاد، یا ماهیت شجر رو ببریم با وجود میاد، خب بالاخره این همراهی چی میخواد بگه؟ این مصاحبت ما تشریح باید بکنید. آیا دو تا واقعا کنار همن که به اصطلاح بیان بگیم که اینها متحدن، دو تا واقعا که کنار هم هستن، یا بگیم که دو تا واقعا اما یکی اصل است یکی فرع هست که به تبع باشد، یا بگیم بله دو تا واقعا اما یکی حقیقت هست و دیگری بالعرض است، مثل مثال ها که در جلسات قبل خوندید، یا نه دو تا واقعیت نیستن واقعا، یک واقعیت هست و دیگری ظهور اون واقعیت در ذهن هم هست. خیلی خوب، بنابراین به همین حد از ماهیت میتونیم حرف بزنیم و مصاحبت بفهمیم که این ماشمت رائحت الوجود، یعنی در خارج و در حتی ذهن هم ما چیزی به نام ماهیت که از حقیقت و واقعیت برخوردار باشه نیست، بلکه ظهور یک شیء هست، نمودش هست و عرض کنم که حکایت از اوست، مثل یه وجود زلی، ولی به هر حال باطل باشه و چیزی نباشه و معدوم صرف باشه که ما در حقیقت راجع به او حتی نتونیم هم این مصاحبت و همراهی ذهنی رو داشته باشیم، این نیست. اینو بایستی که توجه کنیم. مثلا برای روشن شدن مسئله، در ارتباط با واجب سبحانه و تعالی ماهیت باطل محض است، اونجا هیچ مصاحبتی نیست، چون یک وجود نامحدود حدی ندارد تا بگیم که ظهور اون شی در ذهن باشد. بله اونجا فرمایش شما درسته که ماهیت در اونجا بطلان محض، هیچ کسی این ادعا را نکرده که در اونجا ماهیت هست، حتی کسانی که قائل به اصالت ماهیت هم هستند یا مثلا در باب وجود همراهی را قبول دارند، اما در واجب سبحانه و تعالی میگن که نه این یه حقیقتی است که اصلا کنهش معلوم نیست و امثال ذلک. بنابراین بحث این جلسات ما راجع به روشن شدن فضای اعتباریت ماهیت است، که حالا که میگیم ماهیت اعتباری است، یعنی یه وجود به تبعی دارد، وجود مصاحبت و همراهی دارد، ما این وجود مصاحبت رو تحلیل بکنیم به لحاظ فلسفی، ببینیم آیا واقعا چه حدی از واقعیت را این ماهیت برخوردار هستش. خب در جلسات گذشته این تنقیح شد و نوع مصاحبت ها بیان شده است، تقریبا تمام انواع مصاحبت و همراهی و دوئیتی که هست، یعنی دوگانه بودن. مثلا جنس و فصل با هم دوگانن، درست؟ یه دوگانه ایست که اگر نوع بخواهد در خارج یافت بشود این جنس و فصل باید داشته باشه. خیلی خوب، حالا کدوماشون اصلا کدوماشون فرع هستن؟ میگن آقا اگر فصل نباشه اصلا جنس تحقق نداره. آقا حیوان، حیوانی که نه خائر باشد نه ناطق باشد نه طائر باشد نه سابح باشد، ما نداریم که. پس بنابراین خیلی خوب، به وسیله فصل جنس یافت میشود، اما جنس بله ده منظور است بله، ولی بالاخره رو ببینید حیوان ابر مبهم است، جنس حیثیت ابهامی دارد. خب فصل او رو تحصل میبخشه، درسته، ولی شما حیوان ناطقه که تحصل بخشنده است، تحققی برای او هست؟ چجوری؟ خب نه، شما الان تحصل پیدا میکنه، ببینید
حساس متحرک چون به اراده بودن که هست.
آره
غیر از ناطقیت،
آره
متحرک بلاده بودن غیر از ناطقیت،
آره
لکن این ناطقیت این حساس متحرک در
بازش میکنه تحصل بشه، ولی
اصل تحقق حساس متحرک بلاده بودن تحققش مبتنی بر فصل باشه.
خب به چی هست؟
به خود تحقق خودش هست.
نه حیوان
تحصلش
به حیوان، درسته، تحققش به چیه؟ تحققش به چیه؟
تحققش به همون
نه تحققش، اگه خواهی به حساس بودن باشه که دیگه نیاز به فصل نداره که. ببینید تحصل که هست، اگر ناطق فصل اخیر رو به وجود برگردوندن، یعنی همین دیگه.
نه وجود یه بخش دیگه.
خب
تو فضای وجود
نه، بفرمایید تحققش به چیه؟
اگر نه ارزش کرده، اگر در فضای وجود باشیم که اصلا همین رو باید بذاریم کنار، ما اسارت وجود حرف میزنیم ولی عملا بر اساس اسارت مایه حرکت میکنیم. اما اگر نه خود جنس حصر را بخواهیم
میدونم الان این تو منطق اینطوری هست، ولی تو فصل توی حکمت اگه بیان نشد که اگه تمام حقیقت شی فصل اوست، خیلی خوب اون داریم عرض میکنیم. ببینید در تو منطق، بله منطق گفته شده است که حیوان حیثیت ابهامی و جنسی دارد، تحصل او به فصل اوست، تا اینجا درسته. ولی حکمت جلوتر آمده و گفته که این تحصل به معنای روشن شدن و از ابهام به در آمدن درست، ولی اگر بخواهد همین این حیوانیتی که مبهم است تحقق پیدا بکند به فصل اخیر اوست، به اون ناطقیت است مثلا، بنابراین نگاهمون به اون هستش. خب پس ملاحظه بفرمایید، بله اون فرمایش سر جا هستش که فصل تحصل بخشنده است، درسته، ولی ما در فضای حکمت فراتر از این میاییم و این تحقق رو در سایه فصل میدونیم، چرا که فصل را به وجود برمیگردانیم. خب حالا این بحثایی است که انشاءالله باید ملاحظه بشه. اما اونچه که الان به دنبالش هستیم اینه که چی؟ که این همراهی و مصاحبت ماهیت که میگیم ماهیت به تبع وجود موجود است، این تبعیت شرح داده بشه که به چه حدی در حقیقت هستش. آیا تبعیت در حد به اصطلاح حرکت واگن دوم نسبت به واگن اول است، یک، یا در حد جالس سفینه است، دو، یا در حد سفیدی جسم هست، سه، یا در حد همراهی جنس و فصل هست، چهار، که همه انحاء دوگانگی رو بررسی فرمودن و فهمودن که هیچ کدام از اینها اون اعتباریت ماهیت رو نشون نمیده، بلکه ماهیت اعتباری است به این معنا که در حقیقت در فضای ذهن ظهور این موجودات شکل میگیره. تموم شد رفت. یعنی به هیچ وجه برای ماهیت در خارج و حتی در ذهن هم اعتباریتی یعنی واقعیتی وجود ندارد. صفحه 335 رو لطفاً بیارید. بهترین تمثیل، صفحه 335 اون پاراگراف آخر، بهترین تمثیل برای این مورد همون مثالی است که حکیم سبزواری فهم آن را مختص به راسخین در علم دانسته است و آن تمثیل به شاخص و ذله است. ها، یعنی ما اگر بخوایم بیایم بگیم که نسبت بین وجود و ماهیت در واقع، حالا یا ذهن است یا خارج است یا هر کجا، اینا چگونه هست، میگن که نسبت بین شاخص و ذل، درخت رو میگن شاخص، سایه رو میگن ذل، آیا کدام یکی از اینها واقعیت دارد؟ ذل هم که چیز خارجی نیست، ذل یعنی همون عدم نور. نور وقتی، سلام علیکم، نور وقتی میتابد به شجر، اون بخشی که در حقیقت شجر نور به شجر تابید، خب اون بخش دیگه رحمت الله دیگه نور نیست، همون عدم نور رو میگن زل. زل که حقیقتی ندارد، که عدم نور هستش، ولی چون عدم نور هست مضاف هست، یه ذهنیتی رو برای انسان آدم میده که فکر میکنه از واقع، ولی هیچی نیست دیگه، عدم نور هستش. خب همون نسبتی که بین شاخص و ذل او وجود دارد، همون نسبت بین واقعیت و اعتباری و ماهیت هستش. آیون هرچه که ما این فضا رو الان باز کنیم بعدها راحت تریم، یعنی به همون میزانی که باید تلاش کنیم اصالت وجود رو بفهمیم، به همون میزان تلاش کنیم که اعتباریت ماهیت رو بفهمیم، که فهم این اعتباریت به ما کمک میکنه به اصالت، فهم اصالت کمک میکنه به اعتباریت. الان این فصلی که داریم میخونیم، بخشی که از فرمایشات استاد به عنوان اشاره 15 هم داریم میخونیم، ناظر به این مطلب هستش. خب بهترین تمثیل برای این مورد همون مثالی است که حکیم سبزواری فهم آن را مختص به راسخین در علم دانسته است و آن تمثیل به شاخص و ذل است، زیرا اسناد حرکت به سایه و ظل نه نظیر اسناد حرارت به آبی است که الان دارن اون انحاء دیگر از دوگانه بودن رو با هم تشریح میکنن. آقا آب هم گرمه، آتش هم گرمه، کدوماشون اصلا، کدوماشون تبع؟ میگن آقا آب واقعیت دارد، گرمای آب هم واقعیت دارد، آتش واقعیت دارد و آتش یا به تبعش گرمای آب رو هم دارد. این تبعیت است، این یک نوع تبعیت است. زیرا اسناد حرکت به سایه و ظل، اسناد حرکت به سایه و ظل نه نظیر یک اسناد حرارت به آبی است که به وساطت آتش گرم شده است، یک. دو، و نه نظیر اسناد حرکت به جالس سفینه است که در اثر حرکت کشتی حاصل شده است، سه، و نه مانند اسناد سپید بودن به جسم است، چهار، و نه از قبیل تحقق جنس به فصل می باشد. یعنی هیچ کدام از این دوگانه ها نسبت به وجود ماهیت نیست، همه اینها به حد خودشون از حقیقت و این اسناد برخوردارن، اسناد به اونها هم تا حدی از حقیقت برخوردار است. چرا اینا نیستن؟ چرا نوع اول نیست؟ زیرا آب موجودی ممتاز از آتش است، یعنی ممتاز است، یک، که حقیقتاً به گرم بودن متصف می شود، این یک. پس بنابراین آب هم حقیقتاً موجود است و حقیقتاً هم به گرم بودن متصف می شود. خیلی خوب، ماهیت اینجوری نیست که. دو، و جالس سفینه شخصی است، یعنی وجود دارد، که جدای از سفینه وجود دارد. پس بنابراین مثال ما، یعنی نسبت بین وجود ماهیت از باب جالس سفینه و سفینه نیست. سه، و جسم که میگیم سپیده است، جوهری است که علی رغم اتصاف حقیقی به مفهوم سفید دارای وجودی ممتاز از ماهیت سپیدی است. بله دیگه، دیوار وجود دارد و سفیدی هم بر او عارض می شود، سفیدی وجود دارد، دیوار وجود دارد. بنابراین این دوگانه، دوگانه ای نیست که ما مثل ما نحنفی داشته باشد. و بالاخره جنس نیز حقیقتاً به وجودی که فصل از آن برخوردار است متصف می شود. پس هیچ کدام از این انحاء چهارگانه ای که برای دوگانه وجود و ماهیت ما داریم بررسی می کنیم به اونها تطبیق نمی کنه. آیون خیلی مهمه که فضای اعتباریت برای ما به این صورت شفاف و روشن باشه که هیچ کدام از این دوگانه، عرض کنم که آب و آتش، جنس و فصل، جسم و عرض، و عرض کنم که به اصطلاح جالس سفینه و سفینه نیست، هیچی به هیچ وجه. چرا؟ چون ترسیم فرمودن که هر در هر چهار مثال برای اون نوع دوم، برای اون امر مصاحب حقیقتی هست، واقعیتی داره، جسم وجود داره، جالس سفینه وجود داره، آب و گرمایش وجود داره، جنس وجود داره، همه اینها وجود دارند، اما ماهیت به هیچ وجهی وجود ندارد. و حالان که سایه که همان عدم نور و لاشی هست، چیزی نیست تا حقیقتاً متصف به حرکت شود. درسته الان درخت به اصطلاح باد میزنه و این طرف اون طرف میره، اما نور که حقیقتاً این طرف اون طرف نمیره که. و به همین دلیل اسناد حرکت به آن هرگز اسنادی حقیقی نبوده، بلکه مجازی است. خب البته تفاوت مجازی بودن اسناد حرکت به سایه با مجازی بودن اسناد حرکت به جالس سفینه در این است که مجازی بودن این اسناد در واقع به دلیل مجازی بودن اصل تحقق و هستی سایه است، و حالان که جالس سفینه از هستی و واقعیتی مختص به خود برخوردار است. خب جالس سفینه هم حرکت نداره. سفینه حرکت میکنه اما جالس سفینه که حرکت نمیکنه که نشسته. میخی که تو سفینه هستش این که حرکت نمیکنه که. اما بالاخره از واقعیت برخوردار دیگه، برخلاف ذل که از واقعیت برخوردار نیست. تمام این دقت ها برای این هستش که این دوگانه رو ما تحلیل وجود شناسی بکنیم. ما به دنبال این هستیم که بفهمیم الواقعیت و ماهیه دیگه، واقعیت چیه دیگه، و آیا الواقعیت و حلهیه ام لا. اگر واقعیت هست لطفا نشون بدید که واقعیت کدومه، آیا وجود است، آیا ماهیت است، آیا هر دو هستند، آیا هیچ کدوم نیست و امثال ذلک. مجاز بودن حرکت سایه که ناشی از مجاز بودن تحقق آن است همان مجاز عرفانی است. خب مجاز عرفانی خب خیلی دقیقه در حقیقت که از تا از مجاز حکمی هم بالاتر است. مجاز حکمی برای وجود اسناد حقیقی قائل است. یعنی میگه وقتی وجود شجر موجود است این اسناد اسناد حقیقی است. وقتی میگیم وجود شجرها، بله، وقتی میگیم ماهیت شجر موجود است این چیه؟ میشه اسناد مجازی. ولی در عرفان به همین نسبتی که دقت کنید این خیلی واقعا ما از حکمت چند سال درس بخونیم همینه بفهمیم کافی، همینه بفهمیم کافی که چی؟ همون گونه که حکمت متعالیه ماهیت رو مچاله کرد، کلن از صحنه حقیقت و واقع بیرون کرد و در یک ظهور ذهنی قرار داد، با به همین ترتیب عرفان وجودات اشیا رو باشین کار میکنه. همون کاری که حکیم متعله با ماهیت انجام داد که برای ماهیت فرمود ما شمت رائحت الوجود، عارف راسخ فی العلم هم نسبت به وجودات اشیاء این کار میکنه. وجودات چیا هستن؟ وجودات نه ماهیات. وجودات ظهورات و نمودهای اون فیض حقا. آیون چقدر این حرف ارزش داره، چقدر این حرف متعالی است واقعا. همون شب و روز اونایی که دغدغه فهم دارن، دغدغه واقع بینی دارن، دغدغه شناخت هستی دارن، اینا براشون خیلی ارزشمنده. عارف به دنبال اینه که میگه وقتی من گفتم که حق هست و جز حق نیست، هر چه که غیر اوست یا نبود است یا نمود، که ما سه تا امر داریم، بود، نبود و نمود، اینها ظهورا وجودات ها. دقت کنید همون حرفی اگه این که میگن اگر حکمت متعالی رو ما خوب نخونیم عرفان نمیفهمیم همینجاست. حکمت متعالیه میاد ماهیت رو اینجور بهش به اصطلاح از بها و ارزشش به حد ظهورات اشیا میبره و در مقابل عرفان هم با وجودات اشیا چه این معامله ای میکنه و میگه وجودات اشیا هم ظهورات هستن، نمودها هستن و میشن اینها مجالی و مظاهر و امثال ذلک. خیلی ارزش داره این سخن آقای. اینو بهش میگن مجاز عرفانی. مجاز بودن حرکت سایه که ناشی از مجاز بودن تحقق آن است همان مجاز عرفانی است که حکیم سبزواری به آن اشاره میکند. در این تحلیل ماهیت هرگز از تحقق و واقعیت که مختص به هستی و وجود است برخوردار نمی شود یا نمی باشد، بلکه همانند دیگر مفاهیم تنها در حکم سایه و ذل بوده و به بیان دیگر تنها حاکی از وجود هستش و در نتیجه رابطه آن با وجود رابطه نمود با بود هست. خب آیان ببینید اینا ارزش، ارزش هستی رو ما الان خیلی بالا بردیم و ارزش ماهیت را نه ما بالا بردیم، نه اینکه ما کشف میکنیم. کار ما کار فلسفه است و فلسفه کشف واقع است، داره بررسی میکنه که آیا ماهیت واقعا سهمی از هستی داره یا نه. الان اینجا اصلا در حد اینکه سایه هم تلقی بشه نیستش، بالاخره این حد ضعیف شده هستش. ضعیف شده یعنی غیر از این نیست، واقعی را که ما تحلیل میکنیم غیر از این نیستش. خب با این تحقیق تمامی احکامی که برای ماهیت ثابت میشود، اما از آن که به حمل اولی یا به حمل شایع باشد، تو ذهن باشه تو خارج باشه، بالاصاله احکام وجود شمرده خواهد شد، زیرا ماهیت با تمام ویژگی ها و مختصات ذاتی یا عارضی خود چیزی جز نمود وجود نیست. یه مطلبی رو مرحوم علامه در نهایه دارند که این شرح اون مطلب است. آیون بعضی از شاگردان مرحوم علامه هم تعلیقه زدند و این سخن رو ناتمام دانستن، که گفتن که خیلی خوب اگه ما ماهیت رو در خارج اینجوری بدانیم، در ذهن که اینها در حقیقت موجودن دیگه، بالاخره وقتی ما میگیم شجر در ذهن اینها موجودن، و این که بگیم همه احکام در حقیقت وجود اولا و به ذات مال وجوده و ثانیا و بالعرض مال ماهیت هستش، نه این سخن ناتمامه. اینجا تحلیل فرمودن که آقا این سخن تامه و در وعاء ذهن هم اگر برای ماهیت سهمی از حقیقت و اینها بخواید قائل بشید، این هم باز به تبع وجود ذهنی هست. این دقیقا جواب اون تعلیقی است که در نهایه به حرف علامه زده شده است. این عبارت مدازی فرمایید: با این تحقیق تمامی احکامی که برای ماهیت ثابت می شود، اما از آن که به حمله اولی یعنی تو ذهن باشه یا به حمله شایع یعنی تو خارج باشه، بالاصاله احکام وجود شمرده می خواهد شد، زیرا ماهیت با تمامی ویژگی ها و مختص ذاتی یا عارضی خود چیزی جز نمود وجود نیست. خب فضایی که الان وارد میشن حاج آقا، وارد قرآن میشن، چون در حکمت متعالی برهان و قرآن هماهنگی دارن. یکی از مطالبی که بسیار مطالب شریفی هم هست و از آقا فرمودن، بسیار هم مطلب خوبی سایون امروز هم بسیار کارساز هست، این است که سلام متعلهین با این هماهنگی عرفان و برهان و قرآن یک مشکل اجتماعی رو حل کرد. مشکل اجتماعی رو حل کرد. چطور؟ چون در فضای اجتماعی خیلی ها می گفتن آقا ما به تابع قرآنی، ما تابع وحی هستیم، هر چی کتاب و سنت گفته است، ولذا اون چرا که مثلا حالا یونانیان گفتن یا فیلسوفان گفتن این سخن باطل است و ما به هیچ وجه گوش نمی کنیم و امثال زار. خب این داشت برای جامعه فتنه ایجاد می کرد، یه قلقله دغدغه ایجاد می کرد دیگه. خب ادهی بیان بگن که ما تابع وحی هستیم و ادهی دیگر هم به اصطلاح فیلسوفانه به واقع نگاه بکنن. کاری که جناب صدر متعلقین کرد، گفت دعوا نکنید، نزاع نداشته باشید، اینا یه حرف رو میزنن، زبانشون فرق میکنه، بیانشون فرق میکنه. و سیرت الجبال و فکانت سرابا، چی میخواد بگه؟ این خیلی حرف عظیمی ها، این را از استاد در فرمایشاتشون دارن که در حقیقت اگه سوال کنید که آقا حکمت متعالی چه خدمتی کرد، بزرگترین خدمت حکمت متعالی همینه. کسی حالا غیر از واقع شناسی این ازش که این دغدغه اجتماعی و نگرانی اجتماعی رو برطرف کرد. شما نیاید بگید که آقا دین اینو میگه فعقل اینو میگه، نه، دین و عقل یه حرف رو میزنن، یکی زبانش زبانه اصطلاحات دینی است، که زبان اصطلاحات فلسفی است. شما اینو بازش کنید، اینو بازش کنید. حضرت استادم چون شاگرد مکتب حکمت متعالی است، هر کجایی که مباحث عقلی و فلسفی رو خصوصا وقتی عمیق میشه مطرح میکنن، آیات رو هم کنارش ذکر میکنن. اینجا ملاحظه فرمودید در ادامه فرمودن قرآن حکیم به این حقیقت که ماهیات مختلفه چیزی جز نمود هستی مطلق نیستند، در مقامات و مراتب چند اشاره میکنند، وارد بحث های میشن که کاملا آیاتی است و بر اساس منابع وحیانی است. این برای چی آیون؟ برای اینکه اون این نگاه فیلسوفانه شاد نباشه، ولی دغدغه اجتماعی اینه که آقا شما که اینجوری راجع به ماهیت نظر میدی و میگی شجر وجود نداره، حجر وجود نداره، بعد میگید آقا وجوداتش هم وجود ندارن، خب پس معاذ الله چی میشه نسبت؟ میگی شما همینو بیا تو آیات الهی ببینید. مگه خدای عالم کل هستی رو آیت خودش نمیدونه؟ سنوریهم آیاتنا، آیاتنا فی الآفاق. آیت یعنی چی؟ نشانه یعنی علامت یعنی ظهور. ظهور در چی؟ در وصف، در فعل، در ذات، در هر بخشی شما بفرمایید که این آیات مستقلن، معاذ الله در حقیقت خدا رو این کار کردید دیگه. خب بالاخره هست، ما بایستی این توجه رو داشته باشیم. امثال حاجه ها حتی تو نماز جمعه هم وقتی از اون دقیق تای مسائل حرف میزنن، آیات الهی رو اونجنان بارش آیات الهی و روایات دارن که دیگه ذهن اصلا نمیتونه اونو میگه این که این آیات که در سجای خودشونن دیگه. این مطابقت عقل و نقل یا مثلا برهان و عرفان و یا قرآن خیلی امر شریفی است که دغدغه های اجتماعی را و نگرانی ها رو برطرف میکنه. روح حکیم صدام تعلیهین با اولیا محشور باشه، این خدمت بسیار خدمت بزرگی بوده که در حقیقت حضرت صدام تعلیهین انجام داد و الان بفرمایید این شاگردشون هست. کنار این مسئله دقیق و عمیق فلسفی و عرفانی این مسئله رو مطرح کردن. آقای چی مثل که قطع شده اصلا قطع سن قاعد شو مسیم من چند دقیقه هم
اینترنت کلی قاعد شد وای فای من شما قاعد شد.
خب سن بله خب قطع شد
اینترنت سوکتش مشکل داره.
ای بابا پس به اینترنت نیست،
من فکرم قطع از سرور بود.
آه
به همه چی رب باشه.
بله ببخشید. آمه احوالش ارسوا خوش حالا سرمند سرمند سکر است.
این دیگه الان به نت بستگی داره دیگه، این
ببخشید همین مشکل فنی شد. عذرخواهی میکنم از حضور دوستانی که در فضای مجازی با ما هستن. بحث بسیار مهمی رو داشتیم، من نمیدونم تا چه حدی همراهی فرمودید، من یه نکته رو توضیح میدم، بسیار نکته مهمی بود. یکی از مطالبی که از استاد فرمودن که حکمت متعالیه چه نقش اجتماعی بزرگی در فضای جامعه دینی ما مؤثر بود، این است که در حکمت متعالیه، حالا مسائل و مطالبش به جای خود، اصل این اتفاق که جمع سالم بین عقل و نقل و شهود شده یا عقل و یعنی برهان و عرفان و قرآن شده اینه. خب خیلی ها مخصوصا در اون روزگاری که جناب صدام متعلهین بودن، به هر حال قدرت جمع بین وحی و برهان و عقل رو نداشتن و فیلسوفان رو در مقابل اهل ملت و مذهب قرار میدادن. جناب صدام متعلهین با این سبکی که به میدان آورده به نام حکمت متعالیه که در حقیقت آمیختگی عقل و برهان، یعنی برهان و عرفان و قرآن هست، در حقیقت البته هر کدام به جای خودش ها، نه اینکه خلط بشه فلسفه بشه عرفان، عرفان بشه فلسفه یا مثلا قرآن بشن، نه هر کدام در جایگاه خودشون، ولی اینها راه‌های مختلفی هستند که به یک حقیقت میرسن. اگر شما دنبال قرآن هستید، آیا مگر نه آن است که قرآن حقایق رو در حد آیات معرفی کرده؟ سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. این آیات یعنی چی؟ یعنی نشانه و علامت از حقیقت برخوردار نیست که، مثل صورت مرآتیه هستش. خب این آیات که نه در حد ذات، نه در حد اوصاف، نه در حد افعال از خودشون حقیقتی ندارن، اینها نشان دهنده خدایند. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. اینا که حق نیستن، اینا حق نمایند، اینا نمود حقن، ظهور حقن. اونی که حق است جز حق سبحانه و تعالی نیست. این معنا را در حکمت متعالیه به یه معنای فهم میکنیم، در عرفان دقیق تر فهم میکنیم و بساط عرفان راه رو برای فهم این مسائل در عرض کنم که قرآن باز میکنه. این خدمت اجتماعی بزرگ صد متعلهین باعث شده است که کسی عقل را در مقابل وحی قرار ندهد، نگه که عقلیون و فلاسفه اینجوری میگویند و نقلیون و اهل ملت و دین این گونه میگویند، اینجوری نیست، بلکه اینها راه‌های مختلفی هستند، سلوک مختلفی هستند که به یک حقیقت منتهی میشوند. خب این آخرین به اصطلاح اشاره ای که برمان اشاره 16 هم هست الان بخونیم خدمت شما. اشاره 16 هم صفحه 338، آگاهی از این که ماهیت نمود و ظهور وجود است و از اتحاد و ترکیبی با وجود نظیر جنس و فرض نیز برخوردار نیست، معنای این عبارت را که وجود از حیث تصور عارض بر ماهیت بوده و در خارج متحد به آن است روشن میکند. خب این سخن که مرحوم حکیم سبزاری فرموده است که چی؟ ان الوجود عارض المهیه تصورا و اتحاد هویتا. اینو بخواد بازش بکنه، این تصوری که در وعاء تصور وجود عارض بر ماهیت است، خب در خارج اینا عین همان، این یعنی چی؟ اینو دقیقا دارن باز میکنن، فرمایند که با این تحلیل میتوانیم سخن حکیم سبزواری رو روشن کنیم. ببینید، آگاهی از این که ماهیت نمود و ظهور وجود است، یک، و از اتحاد و ترکیبی با وجود نظیر جنس و فضل نیز هم برخوردار نیست، معنای این عبارت را که وجود از حیث تصور عارض بر ماهیت بوده و در خارج متحد با آن است روشن می نماید. عبارت فوق در منظومه به صورت ذیل آمده، ان الوجود عارض المهیت تصورا و تعدا. خب این عبارت همون گونه که حکیم سبزواری در شرح خود اشاره می نماید، متخذ از تعبیر خواجه نصیرالدین طوسی است. مراد این است که ذهن، آیان دقت کنین، ذهن تنها در مقام تحلیل مفهومی ماهیت را جدای از وجود به صورت مستقل تصور می. آیا نفرمایید که وجود ذهنی، نه در وجود ذهنی نیست، بلکه ذهن فوق ذهن در تحلیل یک وجود ذهنی وجود از ماهیت جدا هستش. پس ما یه وجود خارجی داریم، وجود ماهیت با هم هستن، یه وجود ذهنی داریم، اونجا هم وجود ماهیت با هم هستن، در یه تحلیلی که فوق ذهن است اینا از هم دیگه جدا هستن. مراد از تصور وجود این ان در وجود عارض المهیت تصورن این هستش، ماهیت را جدای از وجود به صورت مستقل تصور می نماید. با توجه به این نکته خواجه نصیرالدین طوسی و دیگر بزرگان حکمت زیادت وجود بر ماهیت را نه به وجود ذهنی بلکه به مقام تحلیل. نفرمایید که مرحوم خواجه و دیگران، چون بعضی اینجور فکر که مثلا آقا در خارج اینها متحدند، در ذهن از هم جدا هستند، نه در ذهن هم از هم جدا نیستند. چرا؟ چون کل ممکنن زوجان ترکیبیان ولو در ذهن هم باشد. ذهن در مقام تصور و تحلیل خود همون گونه که جنس و فصل را جدای از یکدیگر تصور می کند، وجود و ماهیت را نیز با غفلت از یکدیگر لحاظ می کند. من فقط تصور می کنم وجود را، یا تصور می کنم ماهیت را، یا تصور می کنم جنس را، تصور می کنم فصل را، وگرنه اینها با هم هستن. در ذهن هم جنس و فصل با هم هستن دیگه، نوع بخواد تشکیل بشه در خارج هم همینطور هست. وگرنه وجود ذهنی گرچه در بحث‌های تقسیمی فلسفه در مقابل وجود خارجی قرار دارد، لکن خود به عنوان بخشی از واقعیت و هستی مطلق بوده و هرگز در برابر خارج به معنای مطلق آن قرار ندارد. از این رو ماهیت در ذهن نیز متحد با وجود ذهنی بوده و زائد بر آن نمی باشد. الحمدلله رب العالمین. خب خدا رو شکر که معیار کار ما این رحیق شده و چقدر ملاحظه می فرمایید که متفاوت میشه مسئله حکمت اینجا و اونجا.